آقای صلواتی بفرستید بزنم. آه ماشاءالله. خب این بفرمایید.
آقای دکتر چند تا از دوستان مجازی سوالاتی داشتند که حالا دوستان مجازی هم سوالاتشون پاسخ داده بشه ممنون میشیم. یکی این که پرسیدن از آقای دکتر سوال شود در اروپا یا انفال در اقتصاد استفاده شده که موفق شدند و اینکه اگر امکان دارد به صورت عملی یک نمونه از آن را در اقتصاد ایران مثال بزنید.
انفال رو
بلد.
نمونه عملی نداره
توی اروپا چطور؟
نه که اصلا نمیفهمه تو ادبیاتش نیست.
بله سوال دیگه ای هم پرسیده بودن که
قرآن هست، ما به احترام قرآن بگیم پس یه حقیقتی و یه حکمتی پشتشه که میگه انفال مال مردمه، مباحات عام مال مردمه. چرا؟ البته توی اندیشه‌های شهید صدرم اشاره داره، اشاره عمیقی داره که میگه تخصیص قبل از تولید باید عادلانه باشه، یعنی طی این عنوان مطرح شده، ولی به این شکلی که من گفتم اولین باره دارم به شما میگم که انفال یه مکتب فکریه که قطعا تبدیل میشه به یک الگوی عملیاتی. این ما باید اول به عنوان یه اسکول، یه اندیشه ورزی، یه نظریه، یه مدل بشه، بعد حالا بیام روش بناسازی کنیم، نهادسازی کنیم، سازوکار مدیریتیش رو ببینیم. مثلا میگم حالا یه اینو که میگم یه مقدارش تخیلیه، تخیل نه معنی باطل، یه کمی ذهنیه. مثلا یه نمونه خدمت شما بگم، فرض کنید اگر انفال بشه محور تصمیم گیری اقتصادی، دیگه چیزی به اسم این وزارتخونه ها رو شما نداری، میشه اینا قطب های جهادی برای ماموریت های خاص. همین رشدی ارزم، شما حکرواییت میشه منظومه ای، دیگه هرمی نیست، الان هرمیه، یه رئیس میذارن، دوتا معاون میذارن، سه تا این اسلامی نیست، این آمریکایی اسرائیلیه. انفال دیگه اجازه نمیده این ساختار هرمی بمونه، چون همه مالکن، انحصاری وجود نداره، همه در حد همدیگه دارن. خب ما یه حق حیات داریم مساویان، یه حق احیا داریم در شریعت، چون برمیگره به کار و تولید و زحمت. خب یه کسی بیشتر زحمت میکشه، پول بیشتری داره، امکانی، ولی حق حیات مال همه است، حتی اون تنبله، حتی اون معلوله داره نفس میکشه، جنبنده است، نیازی به کمیته امداد دیگه نداره. این حالا بعد من به سال عملی روی که دوستان گفت، اولا بسم الله رو بگیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید نمیدونم اگه سوالی نیست من یه ایده ای رو مطرح کنم چی میشه.
یه مطلب دیگه هم فرمودن، من اینم بگم بعد با هم اگر مقدور بود پاسخ بفرمایید ممنون میشم. پرسیدن که خب ما که قدرتی نداریم، دولت هم که اختیاراً به این موضوع تأکیدی نداره که بخواد اجراش کنه، پس باید چه کرد؟ خود استاد چرا پیشوانه میشن جلو برن و ما پشت سرشون حرکت کنیم؟
من اینجا دیدارم میگم دیگه، اولا اومدم خیلی وقت، من حداقل 4 سال اومدم، امروز داره آشکار میشه، البته تبعات داره سنگین. و حتما بدونید من بعد از این جلسه اگر این افکار من منتشر بشه، اولین چیزش اینه که از سازمان برنامه اخراج میشم، این اولین اتفاقه. حالا بعد میبینید تبعاتش، ولی قدرت داریم به شرط آگاهی عمومی و جمعی مردم. وقت میبینید چه قدرتیه، این قدرت از اول انقلاب هم خیلی بیشتره، پراکندمون کردن، تسخیرمون کردن، ناامیدمون کردن، ولی قدرت هست. ببینید من الان این موضوع رو مطرح کردم، یک نفر نتونست بیاد بگه آقا بعضی انفال کشکه، یعنی قدرت، چون قدرت ما متصل به قدرت خدا میشه. چرا قدرت نداریم؟ دولت چیه؟ دولت رو ما میسازیم، ما تغییر میدیم، ما سر خط میاریم، اگر بخواهیم. این اگرش گیر داره، اون اراده الهی شکل بگیره، مجاهده شکل بگیره. حالا من میخوام بگم مثال عملی هم داره که کار خیلی شدنی اتفاقا راحت. حالا من عذر میخوام یه نکته رو عرض بکنم، من طرفدار اقتصاد عدالت بنیانم، خودش یه مکتبه. خب تا حالا شنیده بودی؟ خیلی حالا بشنوید. من یادمه هر موقع ما میگفتیم آقا مثلا فلان موضوع، بوده نه کجا آورده زریباف، گفتم ببخشید تو کیف عمم. خب نگاه کن ببین چیه، همین نفی برچسب دادن که کار نشد که. آقا ببین چی میگه اقتصاد عدالت بنیان؟ میگن که آقا غربیا گفتن ما میگیم، اونا بگن ما نگیم، ما فقط شنونده باشیم. این بدبختی نظام آموزشی ماست. اصلا ما احترام نمیذاریم به کسی نوآوری در علوم انسانی بکنه. خفش میکنن چون اینجاست که تمدن سازه. درست شد؟ میخوام میگم حالا راههایی وجود داریم تو همین حالا یه بحثی حالا اینجا تخته نیست، کلاس هم نیست، براتون توضیح میدادم که چجوری میشه طبق آیات قرآن این سیستم فاسد رو مصلح کرد، چجوری میشه اینو استحاله کرد. اینو راه داره، ولی اراده بیاد راه هست. مشکل اراده بر رفتنه، مشکل تصمیم گیری بر راه حق و استقامت. و الّا استقاموا علی طریقته لأسقیناهم ماء غدقا. خدا میگه میخوای آب گوارا بدم، بر طریق حق باید استقامت کنی. نباید دو تا حرف بزنم بهت بر بخوره در بری. نباید بگی آقا اگه اینجوری بشم پستمو میگیرن از من، دیگه حقوقم قطع میشه. باره جانم بشه مجاهده است دیگه. ولی امیدت به خدا باشه، توکلت به خدا. حرفا کجا رفت؟ من یکی از دوستان تو کربلای 4 شهید شده. خیلی جالبه ها، شب امتحان عملیات کربلا که به شهادتش ختم میشه کتاب اقتصاد خرد میخونده، سال همون 65 از 4 سال. بعد دوستانی که بهش نزدیک بودن گفته بودن که من ازشون پرسیدم آخه تو این چیه این موقع کتاب خرد میخونی؟ شب عملیات که میدونی دارم میرم جبهه فردا نیستم. گفته احتمالاً سالم برمیگردم امتحان دارم. این روحیه کجا سلام؟ اینجوری شونستیم ما مقابل صدام آمریکا بیستیم؟ این بچه ها بودن، همین جوان ها شما بودن. تو بازی آدم داشتیم از اقوام ما شهید شده، 18 سالش بود، فرمانده یه فاو بود. الان چند تا این جوان ها هستن؟ پتانسیل ها هستا؟ خفمون کردن. حالا تو حوزه اندیشه که دیگه خیلی سخت داره. حالا یه بارم از آقا گفته بود که تو حوزه اندیشه کار خیلی سخت داره جهادش. ولی اگه با هم باشیم، فکر کنیم، با هم دیگه مدد مثبت بدیم، همدیگه رو تحقیر نکنیم، نقد مکمل بکنیم اما نقد تخریبی نکنیم، همدیگه رو حذف نکنیم. الان تو همین مجلس من دو سه تا استاد حزب الله می‌شدن تو حوزه پولمای همدیگه رو می‌زنن. خب اینا احمقیه دیگه. دو تا سه تا داریم در مقابل 30 تا، این دو سه تا فقط روزانه دارن همدیگه رو میزنن. خب معلومه که اون میاد تصرف میکنه میره. بعد قانون بانک داریتون میشه این. همیگم همین هم اون دوستمون میگه که مثلا مجازی قدرت ندیم داریم، ولی همینا شبکه نیستن، به هم احترام نمیذارن. این میگه علت تورم در نرخ ارز، اون میگه سپوره بانکی. آقا هر دو هر سه اصلا دعوا برای چی میکنی؟ مشکل جای دیگه است، دشمن کسی دیگه است. حالا اینا یه دردای درونیه سامنره که بعد ازش عبور کنیم. خب اگه سوالی نیست من این بحثی که ما مشکش برم. احسن. آفرین. باری کرد. من دنبال این سوال ها میگشتم. خب بایش کنم. حالا اینجا من دو سه تا نکته به شما بگم. اولا یه بحث فقهیه که تا حدودی من میدونم، ولی کار من نیست، الانم بهش نمیخوام خیلی بپردازم. ولی یه بحثی هم هست عقلیه، یعنی شما بعد بشینیم با هم فکر کنیم. اصلا من به نظرم اینجا اتاق فکره، به نظر من اینجا بحثی که من بگم شما بشنوی نیست، باید با هم فکر کنیم. شما یه لحظه نگاه میکنی که شما این با این تعبیری که من میگم حکومت در مدینه تشکیل شد، درسته؟ جالبه، بس کنیم 1400 سال بریم عقب، حکومت تشکیل شده، پیغمبر اکرم میخواد دولت تشکیل بده، درسته؟ مدینه کار پیغمبر حکومت سازی بود دیگه، درسته؟ بعد مردم میان ایشون میفرمورسن که یسالونه که عن الانفال. خب انفال یه مصداقی داشته دیگه که الان فقها ها میگن اینه که اصلشو دیدیم، زمین، هوا، آسمون، همین هست دیگه. حالا به هر تعبیر فقهی، حالا بعضی میگن مثلا این مصداقشه، اون مباحات عامه است، اون نمیدونم فیعه، اون ایناشو کاری نداری، بحث فقهی تخصصی جای خودش محترمه، ولی کلا میخواد بگه این زمین و آسمان و جنگلی که خدا داده تو منابع طبیعیه مال کیه؟ میفرماید قل لله، یعنی مالکیت علل اطلاقش مال خداست که خالقشه، در اختیار این بشر گذاشته که زندگی کنه. ما من دابت الا علی الله رزقها والارض وزعها للانام. انام یعنی کی؟ یعنی همه انسان ها، حتی اون حرومزاده ها. چجوری بگم؟ چون نفس میکشه، حتی همه جون، همه حیوانات باید ارتزاق کنن. خب این میگه خدایی که نوازن ببلن میخواسته بذاره جیبش که قل لله، که یعنی سرش دعوا نکنید، مالک اصلیش خداست، رسول هم به نیابت از خداست. رسول کیه؟ چه شأنی داره؟ اومده که عدالت برقرار کنه، اومده هدایت کنه مردمو، اومده زندگیشون از چرا نمیگه که پادشاهان تقسیم کنن؟ به خاطر اینکه اونا عادل نیستن، اونا دچار هوای نفس میشن، اونا معصوم نیستن، گرفتی ارزمو؟ پس میگه در اختیاره، معصوم برای زندگی مردم. چه کسی بالاتر از ولی میتونه عدالت برقرار کنه؟ خب حالا ببینید، دارم بحث اجتماعی عقلی میکنم، درست شد؟ حالا اصلا از این حرفا بگذارید، شما امام خمینی رو قبول دارید؟ ببینید چی میگه تو این میگه آقا انفال مال مردمه. آقا رو قبول دارید؟ سال 60 خوری الان صوتشو میذارم، میگه انفال مال مردمه. قانون اساسی قبول داری؟ داری این نمیگی؟ اصلا حرف منو ولش کن، از اینا بگذر، اصلا فرض کن مردم هم مالک نیستن، اگه نمیگه حق تصرف دارن، حداقل اجاره 99 ساله بذار توش زمین خونه شو بسازه، کشاورزی شو رو بندازه، میخوان چیکار کنیم؟ همه رو بذاریم چی بمونه؟ که مثلا وزارت نیرو بیاد 100,000 هکتار دیوار بکشه که 100 سال دیگه میخواد یه کاری بکنه، الان این بدبخت پاشه این سیم خاردار رو تماشا میکنه. حداقل حق تصرف بدید. آقا من رفتم توی روستایی، اصلا مالک شخصیه، بهش میگم آقا تو چرا جوانا نیستن، همه رفتن شهر، شما چرا تنهایی؟ میگم حرف میزنه اصلا جیگر آدم میسوزه، میگه من این زمین مال منه، من میخوام یه واحد دو طبقه با خودمون بسازم که پسرم زن بگیره بیاد اینجا، منابع طبیعی میگه حق نداری. یعنی انفاق از اینکه دیگه مالکیت شخصی داره، زمینش سند داره، توش نمیتونه برای بچهش خونه بسازه. ما تو این واقعیتیم. حالا شما بحث میکنید که آقا مالکیت مال مردم یا نه؟ یا مثلا نباشه، ولی حق تصرف که مال مردم، زندگی کنن. من نمیگم بی نظم، ولی میگم این قاعده رو بپذیریم. گرفتی ازمو؟ حالا من بحث میکنم فقهی شو که کار ندارم، جای خودش. اصلا شما 10% انفال واگذار کن. آقا ما آمار داریم تو مسکن، چه جالب براتون بگم، حالا درصداشو کاری ندارم، همین الان تعداد خونه ها و زمین سطح اشغال برای منازل مسکونی و کارگاهی و تولیدی کمتر از 1% خاک ایرانه. تو دولت آقای رئیسی که تو برنامه فکر کنم هفتم هم آقای دکتر منظور رو برد که آقا 300,000 هکتار زمین رو واگذار کنید به مردم برای اعظم خدمت شما که مسکن و اینا که بتونن قیمت ملک بیاد پایین، مسکن بیاد پایین، تازه میشه 1.5%. بعد میگیم آقا زمین نداریم. این یعنی اون اختصاصی سازیه، اون گیر ماست. من که نمیخوام به شما بگم حالا 100% شریعت رو میخوام، میگم آقا از بی شریعتی دور شو، نمیگیم برو 100% مسلمون شو، از ظلم یه کمی کمش کن، لااقل زمین رو رایگان به مردم بده، باقی رو نمیدی؟ نده. آقا اگه زمین رایگان شه میدونی چه اتفاقی میفته؟ چون یه حکم فقهی بده که زمین مال خداست، همه یه فقها دادن، مالکیت شخصی توش نداره. اعیانی چرا؟ چون احیا کرده، چون ساخته، چون سرمایه گذاری کرده. چه اتفاقی میفته؟ همه چی ارزون میشه، قیمت دلار هم میشه 10,000. گرفتی الان؟ بله، مالکیت زمین رو بردار، انفال دیگه، بگو ما رو آقاست، نه ما رو کسی دیگه. اینه دیگه، به همین سادگی حل میشه. بخوام به شما بگم اینجوری نیست که بگیم راهی وجود نداره، باید بخوایم، باید آگاه شیم که چی میخوایم. سر کارمون نذارن با پژو ال ایکس و نمیدونم دنا پلاس، اینا سر کاریه بچه ازبالای متفکره. من مردم عادیشو کاری ندارم. یه نخبه الان مسئلهش این نیست که ما عرض بدیم به واردات خود رو یا ندیم یا چقدر بدیم. بذار اینا اینقدر بزنن تو سر کله هم، تو بیا برو باب انفار رو باز کن. این رو میگم. اولیش بریتانیای کبیر، زمین مالکیت نداره. آقا بچی مالکیت داشته باشه؟ خودو دادن که مردم استفاده کنن دیگه. حالا ممکنه یه قیوداتی بذاری بگی اینجا آثار باستانیه، اینجا نمیدونم جنگل باید حفظ، ولی اینا مثلا یه 0.5% از کل زمینه. شما 99% رو نگه داشتی به خاطر 0.5%؟ یه چیز دیگه است ماجرا. اینقدرش مثلا خیلی جالبه، مثلا شما وقف، وقف زمین، مثلا وقف برای چی اومده؟ برای اینکه به شما بگی آقا میخوای بمیری بعد 2 متر جا بری بخوابی، باقیش باید بذاری بری، برای چی زمین خاری میکنی؟ به قول حضرت آقای بارم میکنم ما الان به قله خاری رسیدی، یه دیمیرم قله ها رو هم خرید و فروش میکنم. انفال دیگه، که قله ها که انفاله. اگه بگیم جنگل آماره اشخاصه، ولی یه قله ها رو میخوای چه کنی؟ آپارتمان های قله های تهران رو تماشا کن، مالی کیه اینا؟ مالی هم بدبخت جنوب شهری که 2 متر جا نمیتونه اجاره کنه، مال اونه، ولی دست اونه. کار قانونگذار اینه که این نابرابری رو درست کنه. شما نابرابری رو درست کن، ناترازی درست میشه. یکی از دوستان میگفت اینجا ناترازی، ریشه ناترازی در نابرابریه، در عدم تعادل در تخصیص منابع اولیه است. که یه کسی میبینی مثلا 100 تا خونه داره، 10 تا خونه داره، اجاره میده میگیره، این ظلمه دیگه. حالا شما آقا حضرت امام میگه ما مالکیت شخصی رو قبول داریم ولی محدود، مقید. ما مثل غربی ها مالکیت نامحدود نداریم، اقتصاد غرب دیگه که داریم اینجا حرف میزنیم. کجا قانون اساسی ما اجازه میده؟ کجا اسلام اجازه میده؟ ما در اسلام مالکیت اشتراکی دولتی نداریم، درسته، ولی مالکیت مشارکتی داریم. زیر ارزم ما ادبیات نذاشتن در اقتصاد اسلامی تولید شه، عمدی بوده. آقا من 40 سال تو اقتصاد اسلامی دارم کار میکنم، عمدی خود دستگاه حاکمه نذاشت اقتصاد اسلامی به عنوان یک علم جا بیفته تو دانشگاه. من یه توتعشونه بگم به شما، شما حد اکثر واحد درسی که راجب اقتصاد اسلامی دید اصلا بانکداریه، یه میدانی که اصلا مال اوناست، که شما اونجا بری حل میشی، غرق میشی، اینقدر پیچیده است. درست شد؟ به جز بانک دیگه چه بحثی داریم؟ هیچ. علما هم که اومدن اونجا رو حلال کردن، گفتن اشکال شرعی نداره. خب اقتصاد اسلامی دیگه میخوام چه کنی؟ دستاتتون رو جمع کنید برید. این تاکتیکی بود که تو این چهل سال، در حالی که تو دهه 60 وسط جنگ همه علما یک هفته میرفتن مشهد راجع به اقتصاد اسلامی فکر میکردن، جمعیتی بود که میومد. چرا دیگه نیست؟ بنک غیر علمی است، کلک زدن به ما. و الا اگه شما اقتصاد اسلامی رو امروز پربار داشتی، 1000 تا دانشجو اکتیو داشتی، خلاقیت میکردن، مدل سازی میکردن، جلوی این جریان فاسد ربوی رو میگرفتن. گرفتی عرضم؟ میخوام بگم داستان فقط این نیستش که من یک کلمه انفار میگم، ده ها طبعات بعدی داره انشالله. بحث اصلی در اقتصاد حقوق مالکیت، چه سرمایه داری، چه اسلامی، چه غربی. باید ما تکلیفمونه با مالکیت روشن کنیم. اولیش مالکیت منابع عمومیه، بعد بله حالا سایر ابعاد هم هست، طرف حق مالکیت فکری هم مهمه، مالکیت بر تولید هم مهمه، اونا جای خودش، ولی چیزی که پایه است و اونو نمیذارن ما بهش نزدیک شیم. حالا من یه مثال برات بزنم چقدر جالب میشه، چقدر نظام عادلانه میشه و چقدر مردم جهان به سمت ایران تمایل پیدا میکنه و چگونه امپراتوری جمهوری اسلامی شکل میگیره. و انفال به این فکر کن، فرض کن، این فرضی که میگن فرض تقریبا محال که محال نیست، چون فرض کن الان تو بورکینافاسو نشستی موبایل زنگ میزنه، درست؟ بعد یه کسی از ایران به تو میگه ببین شماره شباتو بده، دارم مثال عینی میگم، میخوام حق و سهم معدن آلومینیوم عراقو بریزم به حساب. شما به 100,000 نفر تلفن رو بزن حقشو بریز به حسابش، اینا همشون میشن نوکر جمهوری اسلامی. میخوای قدرتمنشی انفال و آزاد کن. کی گفته معدن مال اشخاصه؟ کجای اسلام گفته؟ کجای قانون اساسی گفته؟ ولی تو مجلس 100 تا قانون برایش نوشتن. خامفروشی معادن، خامفروشی نفت، به قول این استاد ما میگفت خامفروشی خامندیشی میآورد. ما اقتصاد اصلا کجای عالم اقتصادش بر نفت خام؟ یکی از دلایل موفقیت نسبی غربی‌ها به خاطر اینکه اقتصادش مبتنی بر تولیده، نه فروش نفت خام و معادن. خامفروشی جنایته، هیچ کی فکر نیست تو این مملکت، کی فکرشه؟ اصلا انفالم ولش کن که بعد توزه همین رو میکنن ابزاری برای کوبیدنت به نام تحریم. نفت حق نداری بفروشی ها؟ تا چند وقت پیش شما تئوری رو نمیدونید. تو تئوری مزیت نسبی در تجارت بین الملل میگن کشورها باید رو مزیت خودشون عمل کنن. سهم ایران و کشورهای نفتی صادرات نفت خام، درست؟ همین نامردا اسمش هم گذاشتن تئوری وابستگی طرفینی، یعنی هم آمریکا به تو وابسته است هم تو به آمریکا. چه اشکالی داره دیگه؟ این کاملا اوغلاییه. خب بعد حالا شیر نفته رو بستن تحریم، اقتصاد من که واسه نفت و نفترم که بستن، حالا احمقا بزنید تو سر کله هم دیگه. هیم بگو ارز ندارم، ارز ندارم، ارز ندارم، چیکار کنیم؟ دون مرغ و فلان کنیم، ارز و فلان کنیم، یارانه رو برداریم. همش مردم بدبخت، هر دود احساس فقر. مشکل ما توی این مبانیه، توی این اشکالاتی که هیچکی به شما نمیگه. بعد یه دفعه یه بحثی میاد حکمرانی داده ها. آقا اطلاعات نداریم. اگه اطلاعات داشتیم میتونید سامانه ها رو بچسبونیم به هم، درست میشه. درست میشه، ولی این مسکنه، سردرد و خوب میکنه، ولی برای یه شب. ولی همزمان با آرامش سردرد شما قده سرطانی هم داره فرصت پیدا میکنه، کارشو ادامه میده. میدونید مشکل چیه؟ مشکل اون نیست که شما می یه قرص مسکن من بدید، مشکل این که به مداوای بعد من فکر نمی کنید.
آی دکتر،
آره حالا اون یه ایده ای دارم باشه، من یه پیشنهادی دارم عملیاتی.
نه
همین، من چند جام گفتم بعضی هم میپسندن، بعضی هم نقد فقهی دارن. من گفتم من به این نقداش کاری ندارم، به حال شما ایده خام رو روش فکر کنید، بعدم بیاین نقشهشو درست کنید، اصلاح کنید، تیزیاشو بگیرید، جنبه‌های اجتماعیشو ببینید، سیاسیشو ببینید، فرهنگیشو ببینید. نه کار دیگه، فقط ایده رو شما توجه کنید. فرض کنید اصلا شما میدونید علم اقتصاد غرب بر اساس فروض شراخته شد. حالا بعد یه مثال بزنم بعد بریم سراغ این. توی اقتصاد مارجینالیسم که من میگم آقا برید روی مکاتب کار کنید، میفهمید که اقتصاد غرب چقدر پوچه، چقدر مسخره است. خودشون هم بهش میخندن، خودشون هم به اون عمل نمیکنن، ولی برای من و شما تجویز میکنن چون میدونن مسخره. بله، هزار تا کتاب هرم دو تا اصلی بود. حالا این مکتب مارجینالیسم شما گوش بده بچه‌ها، خیلی جالب. اینا کسی برای شما نمیگه، همه میگن مردم به حرفا چیکار دارن؟ اتفاقا مردم کار دارن. من دقیقاً اون مثال عینی براتون میزنم. مکتب مارجینالیسم ریشش مال 150 سال پیشه، همین چیزی که بهش میگن اقتصاد نو کلاسیک امروزا. پایش مکتب مارجینالیسم چی میگه؟ میگه آقا شما هزینه ی هر کالا رو بر اساس مارجین یا اون حاشیه سود نهایی بپردازید. حالا نمیخوام بازش کنم، مثالش اینه. یعنی میگه اگر داستان قصه رابینسون کروزو رو میزنن، میگن که اگر شما فرض کنید تشنه تونه، اتفاقا مثال تشنگی رو میزنن، توی بیابونم گیر کردی، هیچی هم نداری، داری میمیری. یه آقای میاد یه لیوان آب میذاره اینجا، بیاین یه لیوان آب دارم، چند میدی؟ میخوام این مثال بزنم، ببین از این مثال مزخرف غلط علم ساختن. بعد من و تو میگن این تجربی ها، تو هر دیگه نزنی ها، همین مزخرفاتو بخور بالا بیار، کشورتو اداره کن. تمام اقتصاد ایران و اقتصاد نوکلاسی گرفته. حالا مثال ببینید چقدر مسخره است. شما به اونی آدم عاقل بی سواد، اتفاقا ما دنبال آدم های عاقل بی سواد میگردیم، چون با سوادمون همه احمقن. عذر میخوام. ببینید یه لیوان آب، میگه تو تشنتی تو وسط بیابونی، این لیوان رو میخوام بدون، چند میدی؟ میگه حکم رشنالتی و عقلی که هرچی داری میدی، چون داری میمیری دیگه، چیزی بالاتر از جان انسان هم؟ میگه ها بله، خیلی اقلاییه. میگه آقا مثلا 100,000 تومان تو جیبت میدیم، میگه آقا همه رو میدم، طلا دارم، سکه دارم، خانمان گردن بند میدم، آقا یه لیوانو بده من نمیرم، یه اوج تشنگیه دیگه. خب این میگه مارجینال یوتیلیتی این لیوان آب مثلا 10,000 دلاره، ولی اینکه یه لیوان آبه ها، ولی ارزشش به خاطر زنده ماندن شما شد 10,000 تا. حالا فرض کن خوردی لیوان اول، بعد میگه لیوان دوم، طرف میاره، خب اون نیاز نیست دیگه، میگه حالا چقدر حاضری بدی؟ مارجینال یوتیلیتی میشه نصف. میگه حالا ببین 100,000 تا دارم، ولی 50 تا میدم، چون زنده موندم دیگه، ولی سطح نیاز من، مارجینال یوتیلیتی من کاهش پیدا کرد. سومی چی؟ چهارمی چی؟ صفر. درست؟ تمام مکتب مارجینالیسم اقتصادی اینه، یعنی صدها هزار ساعت، میلیاردها ساعت داریم برای یه مثال غیر واقعی مزخرف وقت میذاریم. این یعنی افکار شیطانی. حالا چی؟ حالا اولا چند درصد در 8 میلیارد انسان چنین چیزی امکان وقوع داره؟ چند درصد؟ 1 در 8 میلیارد. یعنی یه علم رو میسازیم برای 8 میلیارد انسان بر اساس احتمال وقوع 1 در 8 میلیارد. چقدر احمقه. این یک. دو، حالا اگه 2 نفر بودن و داشتن میمردن چیکار کنی؟ یه بمیره، یه بمیره، تو مهمی چون پول داری. این تئوریه ها، یه بمیره، پول مال توه، تو بزن. ایندیویدوالیزم یعنی همین، یعنی مکتب فردگرایی، یعنی من بر اساس مکتب فردگرایی اقتصادی به تو راه نشون میدم که اگه در چنین شرایطی گیری، این عین شریعت اوناست، عین رزالت اوناست. حالا ما در تفکر دینیمون چی میگیم؟ میگیم 2 نفری، یه نصف لیوان تو بخور، یه نصف هم تو بخور. آیا میشه بر اساس این تئوری سازی کرد؟ بله، ولی نمی کنیم، چون آقای شیطان اجازه نمیده. خب نتیجه میگم باورتون نمیشه، من از سال 75، چه سالیه؟ از سال بزن میخوام خود 85 تا حالا دارم این حرف رو میزنم. یک تئوریسین اقتصادی در ایران نیست که بگه آقای ظریف این حرفت چرته. باورتون میشه؟ ما با این علم طرفی. ببخشید، تو عاشورا چه اتفاقی افتاد؟ تو اربعین چه اتفاقی میفته؟ همه دنبالانی که همه چیو جمع کنن بدن جیب خودشون؟ یا طرف اگه خرماشو ور نداری احساس حقارت میکنه؟ اون اقتصاد ایثاره، این اقتصاد منفعته، اون 2 نفر اقتصاد نرماله که اون درسته، نه ایثار نه طمع، نرمال. آقای 2 نفر شدیم، 2 تا نصفه میخوری. حالا احتمالا پول تو نداری، من جای تو میدم، پس رو تو بده، نداشتیم انفاق کردیم، تموم شد، اونم یه مکتبه، ولی هر 2 زنده موندیم. میرسیم سراغ آیه قرآن، من احیا نفسا فکأنما احیا الناس جمیعا. این آیه قرآنه. تو وظیفه زنده نگه داشتن برادرته، وظیفه این نیست که منفعت خودت رو حد اکثر کنی. ببینید چجوری دستگاه ارزشی جا به جا میشه. حالا نه اونا رو نه دیگه، خیلی ذهنیش نکن. ببین من دارم کاملا عینی حرف میزنم. ما اسیر یه مکتب فکری اقتصادی مارجینالیسم عزیزان من، برادرای من، تمام دانشگاه‌های ما برای اساس داره تدریس میشه. یکی نفر سوال نمیکنه این پایه ماژینالیسم چیه؟ یه فرض غیر عقلا، یه احمقانه غیر واقعی. خود غربی ها میدونن شر رو بره. یه مثال براتون زدم، همه چیش همینطور. ببینید خب ما اینجا میفهمیم که چقدر این ادبیات پوکه، ولی ما میپرستیم. این بت ساختن برای ما با تبلیغات. اندیشه های پوپر به عنوان فیلسوف جامعه شناسی برید بررسی کنید، هیچی توش نیست جز مزخرف، ولی به عنوان فیلسوف جامعه شناس ما اتوش علم دینی درست میکنیم. من نمیدونم، بعضی به نظرم تو چهره نشون داره من میدونم که دارم خوب میفهمم چی میگم. اینا رو بعد ما تو دانشگاه درس میدادیم، تو حوزه درس بدیم. این یعنی متدولوژی، این یعنی روش شناسی تولید علم، چگونه برای ما علم سازی کرد، برای ما چجوری علم رو آشپزی کردن. تا میرسیم اینجا من که حوصله ندارم، به من بگو فقط چه کنم. آقا آدم باید عملگرا باشه. آقا عملگرایی خوبه، ولی این روایت براتون بخونم. حضرت امام صادق میفرماید که السائر علی غیر طریقه لا تزیده سرعت السیر الا بعدا. این عقل، این عقل دینیه. میگه اگه تو راهو پیدا نکنی، حرکت کنی، هر چی سرعت بدی بیشتر بدبخت میشی. ما هنوز نمیدونیم رو مدل توسعه کشورمون چیه، هداهات میزنیم، شلوغ میکنیم. آقا بریم، آقا گیج کردن این ملت بدبخت رو وسط بیابون. این فقط نگاه میکنه میبینه آقا این 100 میلیونی که تو زندگی جمع کرده بود امسال شد 50 میلیون. دیگه دو تا کیلو پرتقال هم نمیتونه با حقوقش بخره. اینو میفهمه، اینو شهود میکنه. بعد میگم ببین عزیزم، نه تو خیلی ثروتمندی، حالیت نی. تصویر پرتقال براش میکشن، ببین این تو فضای مجازی چه پرتقالای خوبیه. آقا این معلومه که فریبه. من عرضم اینه، ما داریم راجع به فریب در تئوریا بحث میکنیم. حالا من یه مثال بزنم که چرا شک بکنیم. این دوستمون که اشاره کرد، ببینید اگه ما این فرض رو پذیرفتیم که منابع طبیعی ما رو خداست گذاشته برای ما، حالا یا به ملکیت یا به تصرف، هر دوش قبول، که ما زندگی کنیم و ما در زمین خدا سهم داریم، هم در کل کره زمین داریم هم در ایران. حالا میگیم آقا به ضرورت و به اضطرار زمان غیبت ما راجع به مرز جغرافیایی بحث میکنیم، درست شد؟ خب قرآن گفته این 80-90 میلیونی که در ایران زندگی میکنن همین الان، یعنی همین الان که همین الان داره کلی بچه به دنیا میاد، کلی هم دارن میمیرن. شما اینو فرض رو بذار تو ذهنه، فرض کنید که این 80 میلیون که در مرز جغرافی سیاسی ایران زندگی میکنن نسبت به منابع طبیعی حق مساوی دارن، حق مشاوی مساوی دارن، درست شد؟ یه جدول داده ستانده درست میکنی، معلوم میشه که آقا از این جنگل ها صدها هکتار جنگل در ایران یه درختش مال شماست. معلومش کنیم، شفافش کنیم، از زمین هایی که در ایران هست، از کویرش تا ولنجکش نرمالیتیشو میگیری، میشه آقا 1000 متر مربع مال شماست. شما وقتی به دنیا اومدی بنیاد ملی انفال ایجاد میکنی که حالا این ساختار هیئت و منهیش کی باشه، نقش ولی فقیه چی باشه، اینا رو میشه طراحی کرد. به محض اینکه بچه به دنیا اومد شناسنامه‌اش رو گذاشتی، یه دفترچه انفال هم بهش بده، اینو بده ولیش، تو این حق و سهم انفال فرزند شما که به میگی جوانی جمعیت، تکثیر جمعیت. تو فقط همه این کارو بکن، جمعیت ایران یه ساله میشه 200. گرفتی ازم؟ برای همه عرض میکنم، به محض همیشه یه محاسبه است. شما یه اکسل درست کن به همین سادگی، 80 میلیون نفر رو توش عضو کن، حالا یکیشون مرد، دفترچه رو میگیری به اون یکی که اومد. این حق حیاته، عرضم رو دقت کن، این انفال اومده که حق حیات به شما بده، حق زندگی. وقتی مردید یه حقی نداری، ارث نمیرسه، منتقل نمیشه. جمعیت شد 90 میلیون، قبول، حق و سهم اون 80 میلیون 1/10 میلیونیوم کم میشه. یه مرتبه برعکس، آقا یه معدنی کشف شد، اون 1/90 میلیونیوم افزایش پیدا میکنه، میزنی تو کامپیوتر، طرف میره تو درگاه نگاه میکنه، اه خب این چه جامعه وحدتی خواهد شد که من یهو نگاه کنم فلانجا یه معدنی کشف شد، به استحصال نزدیک شد، حق من رفت بالا. عاشق این نظام خواهند شد، یا چقدر عدالت حکومت اصلا این حکومت کمیته امداد میخواد، بهزیستی میخواد، من خودم به خودم وام میدم، در چی برم پشت در بانک تو صف شناسای مادر زنانه برم که 20 میلیون بدم با 10 تا ضامن؟ میگم این دفترچه انفال منو بگیر، این 1000 متر من ضمانت، 100 میلیون بدم میخوام برم کار کنم، ندیم میرم پدرتو در میارم. این میشه بانک، میشه پول، پول در خدمت شما میشه، نه تو نوکر پول. همه چی عوض میشه، نهادهای قدرت به هم میریزه، شکل دیگه ای پیدا میکنه، اون وقت میشه اقتصاد مردم. گرفتی از من؟ حالا بله، ما پس این ایده من که شما فرمودید، ما یه بنیاد ملی انفال رو پیشنهاد میدیم، نه همه شدنی ها، بینه کنه رو مریخ میگم، خیلی عینیه. یه سازوکاری این هیئت داره که اینا حافظ منابع ملکه، میگم آن نمونهاشو تو دنیا هست، یا تا بگیم اگه بگیم نگیم تو دنیا نیست میگن نمیشه، خب اصلا هست، اسمش فرق داره، گوشتن بنیاد حفظ ثروت ملی، خب تو هم بزن اینجا که میرسه، نه ببینی منابع طبیعی داریم، اونو داریم، وزارت جهاد داریم، همه سر کاری، یک سازمانی مشرف به همه نهادها، حافظ دفترچه های انفال همه است، منابع اضافه شد، حق همه میره بالا، کم شد مال همه کم میشه. بچه به دنیا اومد، این بچه متکیه، تا زمانی که به سن درک و فهم و 18 سالگی و هر چی رسید، پدر حق داره یا سرپرست خانواده متولی تعیین میکنه اینو میبره جلو، ولی به نام خودشه، پدرم حق داره، مادرم حق داره. خب اینشون یه خانواده 5 نفره رو حساب کن، همه دفترچه انفال داره، مثل شناسنامه، یه خانواده فقیره. حالا اگه راست میگی برو سراغ تورم، هر چی تورم من بره بالا ایشون ضرر نمیکنه، چون اموالش بره رشد میکنه، وقت اتفاقا موقع تورم نداری، چون دیگه بازاری نداره پول. زده شدی؟ همه جمع میشه. بعد یه کسی هم نمیاد به تو منت بذاره، یارانه چقدر گرفتی؟ یارانه؟ بعد میگه آقا بازار پولی به هم میخوره، خب بخوره، من ما نوکر پولیم، ما بدیم زندگی کنیم، بدیم سلامت داشته باشیم، بازار سلامت درست میشه، بازار آموزش درست، دعوا سر اون مالکیت منابع اولیه است که یه دیگه انحصاری بهش نگاه میکنن. خب این که آیه قرآن یسالونه که عن الانفال، قل الانفال لله و رسول، و طریقیتش از ولایت منتقل میشه به مردم برای رعایت حقوق مردم. این میشه اقتصاد اسلامی. این بده؟ بریم سراغ سرمایه داری. شما آگاه میشی آقا، شما به این قدرت به شما میده، مثل شناسنامه هویت به شما میده، شما اعتبار به شما میده. شما ببینید قاعدتا اینو باید سازوکار مدیریتی براش بچینی، من که نمیگم با خواب، نه اصلا اون غلطه. سهام عدالت چیه؟ سهام یه سری شرکت های دولتیه که اصلا تو بازار سهامی که تو اصلا هیچی ازش نمیدونی، هیچ آگاهی هم نداری، هیچ تسلطی هم نداری، یه عده نشستن با هم سود میکنن، میگن دوزارشو بدین به آقا. این کجا حرف منه؟ من میگم تو مالک شرکتی، تو مالک زمینی، اونجا میگی تو مالک یه سهمی تو بازاری که خدا میدونه اونم ده بار میچرخونن 5 میلیارد هم میکنن 500 میلیون 6 ماه هم میکنن 6 سال بعد بهت میدن، تو هم هنوز نیامده تورم خورده رفته. دفترچه انفال آفرین، چه اشکال داره؟ یعنی دفترچه مالکیت شما عالیه دیگه. خب عالیه دیگه، میشه. ببین این قدرت شماست. یعنی چی؟ شما مثلا میخوای بری خونه بسازی، میگی آقا از این نمیدونم چند کیلومتر مربع کل ایرانه، نمیدونم حالا عددشو نمیدونم، شما میگن آقا 1000 متر زمین داری، میریم آقا 1000 متر میخوام به من رایگان بده برم بسازمش. این قدرت نیست؟ الان بخوای بری 1000 متر زمین بخری چقدر پول بدی؟ از کجا بیاری؟ حالا اونا بهش میگه، اونا رو دیگه یه روش هایی وجود داره مادر من، اینا رو نورمالایز میکنن، یعنی میگن آقا زمین مثلا کویر رود مثل 50,000 تومن، ولنجک مثل 50,000,000 تومن، درسته؟ بعد من معدل گیری میکنن به کل ایران، میگن آقا متوسط زمین در ایران 300,000 تومنه، مثال میزنم. خب حالا تو وقتی میخوای بری میگی آقا 1000 متر بخوای 300,000 تومنی بهت میدم، اگه 500 مترش کنی 3 میلیونی بهت میدم. میدونی انتخاب میکنی. ولی شاخص داری بر مالکیت خودت. الان نداری، نمیدونی، آگاه نیستی. بله؟ قابل عملیاتی کردن میدونم، نه دیگه حالا مدل سازیه. بله؟
یه لحظه من میکروفون رو بیارم.
من رفتار و کامپیوتر رو اینا رو میگم، گوش مسئولیم بیار پشتش درست میشه.
درست میشه، خدا خیرت بده.
استاد عرض ادب، این مسئله که میفرمایید کاملا قابل اجراست، اما از نظر دانشگاهی یک پلن A ما داریم، این پلن شما پلن B دیگه، درسته؟ یعنی نقشه دوم که میخواید جایگزین این نقشه الان ما بکنید، درسته؟ یک مومنت آف ترانسفر داریم ما، یعنی لحظه انتقال. توی این لحظه یعنی لحظه جابجایی از پلن یک به پلن B. حالا من عرضم به خدمت شما اینه
که نظرات چیه که میگه شدنیه؟
این مطالب که شما میفرمایید و
از کجا میگی شدنیه عملیاتی؟
من تحصیلاتم، من دانشجو کارشناسی ام.
چی؟
علوم ورزشی، تربیت بدنی.
بله،
سلامت باشید. عرضم اینه.
از پلن نگاه میخوام بریم بی.
میگم این نقشه رو شما میخواید جابجا بکنید دیگه، این سیستم رو میخواید جابجا بکنید دیگه. این جابجایی سیستم یک لحظه جابجایی داره. توی اون لحظه جابجایی اگه فرض بکنیم که بگیم ما دیگه میخواییم از این لحظه زمین، مالکیت زمین رو ورداریم و بدیم به همه مردم، یعنی به مقدار مساوی همه از ولنجه که به مقدار مساوی همه از شهر ری استفاده بکنن، یعنی مالکیت داشته باشن و ارزش زمین به یک بار افت میکنه، درسته؟ خب حالا که ارزش زمین به یک بار افت کرد، اون کسی که با درآمد حلال توی نقطه شمالی تهران خونه ای خریده طبق نقشه آ، طبق نقشه الف و شما نقشه رو تغییر دادید، توی این لحظه سویچ و انتقالتون شما چه پیشنهادی دارید واسه اینکه به اون بنده خدا ظلم نشه؟
یه اشکال متدولوژیک به شما بگیرم. ما توی حل مسئله ها ببین بذار من یه مسئله یه جور دیگه به شما بگم. دهه 60 یا که ماهاییم، خیلی خوشمم جوانه الان به این توجه کنن، بهشون میگفتن که آقا ما باید بریم فاوو بگیریم، همین تمام. بودن حقمونه، بودن آره، بودن میگیریم، رفتن گرفتن. چجوری شو؟ میرفتن چیکار میکردن؟ خلاقیت رو کردن، وای نمیستادن ببینن آقای رئیس جمهور اجازه میدیم، آقا گفتن برو بگیر این خط رو، بگی برو. میگفت ما جهان رو میخواییم بگیریم، روحیه این بود. الان من 60 ساله به یه جوان میگم آقا ما میخواییم فلان کار رو بکن، میگه آقای ظریف اگه رفتیم و نشد چی؟ کی کمکمون میکنه؟ ببین ما فرهنگ حقارت و استمداد رو تو جوانمون تزریق کردیم. جوانمون تقصیر ندارن، ما این بلا رو سرشون آوردیم، ناامیدشون کردیم. یعنی از 100 تا عاقل آیه منفی بیشتر میخونن. یعنی ببین آدم سندش که میاد بالا به طور طبیعی احتیاط کار میشه، محافظه کار میشه. جوانای ما که من باشون برخورد میکنم یک محافظه کارایی هم که من در عمرم ندیدم، همه ترسو، اصلا کلاشون رو به کار نمیدازن، همش میگه مگه میشه، مگه میذارم، مگه کسی هم، مگه داره کسی بذاره، خودتی. مقایسه کن با فرهنگی که دست بچه هایی بود که شب کربلا 4 عملیات کرد. بله تشم شهادت بود، ولی سنگرها رو شکوندن، راهو باز کردن برای بقیه. اون خانم مادرم هم گفت حالا ما تا کی بعد؟ آقا اصلا فرض کن شما خیرشو نمیبینی، ولی نظام اسلامی حفظ میشه. شما که برنامه‌ریزی با مرگ بمیری، ان شاءالله شهید میشی، روحت حاکمه، داره زیبایی رو تماشا میکنه. پس بنابراین این یک. دو، ما تا حرف میزنیم یه ایده میدیم، مثلا من میگم آقا اینجا باید یه ساختمان 10 طبقه بسازیم، شما به جای اینکه به فونداسیون فکر کنی میگی آقا زریبا اول من بگو طبقه 10 رنگ در اتاقش چه رنگی باید باشه؟ اگه یه کسی تو ولنجگی خونه خریده حالا آقا ولمون کن، بذار ما این ساختار رو بچینیم، چاره ای برای طبقه دهم هم میکنیم. چی؟ نه ببینید عزیز من. نه نه ببینید ما ببینید ما اولا ببینید هر حرفی آدم میزنه یه الگوی نظری داره یه الگوی عملیاتی داره. اول شما نظری ببینید راهش اینه مکتب نظام نظریه مدل نظری مدل تطبیقی الگوی عملیاتی اینا باید طی بشه. وقتی رسیدی به الگوی عملیاتی تازه برنامه ریزی آغاز میشه. وقتی برنامه ریزی مدی بکنی حالا قیودات رو مطرح میکنی.
یک اولا که زمین داره اینجا احیا میشه نه عیان. عصر و عیان داریم دیگه. خب اینجا داریم میگیم زمین مالکیتش مال خداست. اون یه حق تولید میخوره بهش که بر اساس تلاشی که کرده ارزش افزوده که برای زمین آورده اون براش قائله.
ایشون میگه باید دقت کن.
من عرضم اینه من عرضم اینه موافق این سیستمم. فقط حرفم اینه که باید به اون نقاط تاریکی که هست فکر بشه. به اون حتی اون یک نفره مولا فرمود که اگه هر چیه بین زمین و آسمونه به من بدن یه دونه ارزان از دهن یه مورچه نمیگیرم. بابا اون آدمه ولو یک نفره ها ولو نه اجازه بدید. من موافق فرمایش شما من موافق فرمایش استادم. خب اما عرضم اینه اون نقطه تاریک باید دیده بشه که به هیچ کس ظلم نشه اولا و باید راجبش فکر بشه که یک طراحی بشه یک سیستمی بشه. بالاخره این چیزی که استاد میفرمایند این نبوده که شب بخواب صبح خواب بلند شه این بهشون وحی بشه که
توضیح شماست مطمئن یه ادبیات دیگه. ببینید عدالت، حالا بحث عدالت رو یه جلسه خاصی رو براتون میگم، خیلی ماجرای عجیبیه. عدالت یه مفهوم مطلقه. عدالتشون بحث عدالت داری میکنی. عدالت یه مفهوم مطلقه. حضرت میفرماید که عدالت در مفهوم خیلی بیانه ولی در اجرا خیلی سخته. میگه که حالا عربیش هم چون یادم رفته نمیگم، حالا فتواصف میگه که اسهل الشیء فی التواصف و اصعب الشیء فی التناصف. یعنی وقتی می پیادش کنی سخت میشه. درست شد؟ همه بحث حقوق مطرح میشه. این اصلا عدالت پژوهی کار اساسی که بعد ما رشتهشو تو دانشگاه ایجاد کنیم. تو خودمون نه دانشگاه نمیده خودمون ایجاد کنیم. آقا عدالت پژوهی یعنی چی؟ چیکار کنیم که مصداق عدالت رو پیدا کنیم؟ حقوق رو. ولی عدالت ضمن اینکه الان من مثال میزنم الان سر قضیه غزه که یه ظلم جهانی آشکاره، اگر یه شخصی در گواتمالا یه خانم بیهجابی اومد برای غزه فریاد زد چه چیزی ایشون رو انگیزشه؟ واقعا چیه؟ مسلمونه؟ چیه؟ عدالت هست. پس فطرت عدالت خواه انسان همه جا زمین ساز اون بحث ظهوری که شما گفتی. منطقی فطرته رو خفه میکنن. غزه اومد بیدارش کرد تا حدی درست، اما پیاده سازی عدالت در مقام عمل نسبیه. یعنی ما در حد توانمون وقتی فهم کردیم باید عمل کنیم، گام به گام اتفاق میفته. ولی نه اینکه اینقدر سختش کنی که اصلا حرکت نکنی. صفر و صدی نیست. ببینید ما همین اندازه که از ظلم فاصله بگیریم نظاممون اصلاح میشه. مثال زدم، الان مثال میزنم، همین الان من نرخ سود سپره بانکی رو ظلم میدونم به عنوان یه متخصص اقتصاد اسلامی میگم ظلمه، رباست. حالا اگه این 18 و 20 رو کردی 9 میگم خوبه، همونو برو. میگه آقا من زیر 9 نمیتونم برم، اجازه نمیدن. میگم باشه همونم بری، عاقبت به خیر میشی. نبندیم این راهو به خاطر اینکه طبقه دوم هنوز پنجرش معلوم نی از ساختمون شروع نکنی. اینم غلطه. چرا؟ اقیم الوزن بالقسط ولا تو. عدالت یه امر اقامه‌ای و اتفاقا عملیاتیه، اصلا بحث نظری نیست. ما بیفتیم تو مسیر اقامه عدل و قسط که قرآن میگه انا ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. تمام فلسفه خلقت همین. اینو بفهمیم شروع کنیم به حرکت، تو رفتن اشکالات رفت میشه. آقا این اتوبان تهران قومی که میبینی از اول اتوبان بوده؟ اونم ده بانده؟ نه بابا جون، یه اولاقه رفته راه نشون داده، ما اولاقه بعدا میکنیمش اتوبان ده بانده. شما اجازه بده مسیر باز شه. گرفت ما حتی یا صفر و صدیش نکنین، یا اتوبان یا هیچی. آقا اینجوری نیست قاعده پیشرفته یه جامعه، تدریج داره، آزمون و خطا داره، عقل میخواد. ولی ما میگیم نظام آموزشی مسیرش منحرفه. نمیخوام بگیم که نباید ببینم بحث‌های نظری و پژوهشی را تا قیام قیامت باید بحث بکنیم، امام زمان هم بیاد باید بحث کنیم، اما مسیرش درست باشه اب نداره. ما که نمیخوام توقع نداریم از دولت‌ها یک عدالت 100%. بابا میگیم ظلم 100% نکن، خودش عدالته. خیلی ما حداقل ما راضییم. شما همین مردم، شما مثالی خوبی زده که همین اندازه جزئی آقای زمان احمدی نژاد گفتن آقا مسکن زمین 99 ساله، ملت یه نفسی کشید بعد دوباره هم اومد. خب ببین اینو دارم میگم، همین یه ذره، تازه ایشون هم عدالت رو نمیفهمید، بگی نکن من طرفدارشم، ولی همین اندازه که قلبش رفت به سمت عدالت مردم نفس کشیدن. حالا فرض کن اینو تعمیمش بدیم بیاریم تو انفال، طرف وقتی تو جنگ رومره احساس مالکیت میکنه، نه احساس بدبختی، نه احساس ذلت، میگه مال خودم دارم، تو خونه خودم راه میرم. این آدم من میشه جلوشو بگیری، این میره جهانگیر میشه. ولی الان میگه فاستخف قوم او فاتاؤه، روش مستکبرین تو رو تحقیر میکنن بعد سوارت میشن. ما تو تئوری علمی تحقیر شده ایم، پدرمونو در آوردن به اسم علم، به اسم تجربه، همش دروغه. چند تاشو مثال زدم، فروز پایش دروغه، خود ساختمونش همیشه دروغ، وقتی چیزی پایش دروغ شد بناش هم دروغه. ببین حرف مهمی دارم میزنم، من میگم آقا شما از این فروز دروغ و غیره و این جالبه، غربی ها تو علم این کتاب رو که گفتم بخونید، همه ادعاشون ابجکتیویتیه. ابجکتیویتی یعنی چی؟ یعنی عینیت گرایی، یعنی ما به جز عینیت به هیچ چی دیگه توجه نداریم. ولی جالبه بدونید از این مکتب ابستراکت تر یعنی انتزاعی و تخیلی نداریم، خودشون هم میدونن چه دروغ بزرگیه، عمل هم نمی کنن، ولی برای خرج کردن من و شما و سر کار گشتن بهترین دواست. فرار باید بکنید. حالا شما میگی آقا مقصر بذار تو رو، میگم بله. میگی شورای انقلاب فرنگی، میگم بله. چه کنیم؟ از خودمون شروع کنیم. حالا مگه خدا ما رو آفریده که تابع 100% قوانین اینا باشیم؟ اونا دارن اشتباه میرن، واضحه. هیچ وقت به احکام شریعت ختم نمیشه. به ضد ما اینو میگیم، ما به نسبیه. عدالت در مقام عمل نسبیه. حالا چهار تا خطا هم میشه معفوف دیگه. ببین ما من میخوام این اتفاق نیفته، ولی اعتقاد به این هست که باید هر الگویی آپریشنال پروگرامینگ داشته باشه، یعنی شما باید برنامه عملیاتی بریزی گام به گام. درسته همه کار مهندسی همینه، از آ میخوای به ب بری نقطه تغییر وجود، نقطه عطف داره. من میگم درسته، برنامه ریزی کنی. چطور برای نظام سرمایه‌داری ساعت‌ها هزار ساعت وقت میذاری که برنامه ریزی کنی؟ به اسلام که میرسه وقت نداریم. زمانش برسه،
چون برای دوستان گفتن که مثل این که مسئله نیست، در صورتی که حالا شما هم پذیرفت که اینو باید براش چاره کرد، یعنی اصل کار مسیر اصلی ما درسته و این نکته هم باید مد نظر قرار بدیم و براش چاره کنیم. این نیستش که بذاریمش کنار.
بله
بحث
اقتصادی داره،
مسئله نیستش که بخوایم بگیم اشکال نیست، بعد
ولی ما
برنامه عملیاتی
میخوایم. محل نزاع ما به قول طلبه ها بحث مالکیت مردم نسبت
به استاد. یه مسئله نکته دیگه من میخواستم حالا عرض کنم، با توجه به ایده که شما فرمودید، یک مسئله دیگه هم باید مد نظر قرار بگیره. با توجه به این آیه که اینجا هست،
این انفال رو متعلق به مستقیما حالا خدا، هم شما همونطور که فرمودید به نیابت از خدا رسول رو مالک قرار داده. حالا اینجا وقتی این میگه که انفال لله و رسول، انفال برای رسوله، ما باید اینو در نظر بگیم که توی توضیحش ممکنه به صورت برابر توضیح نشه، یعنی ممکنه بعضیا کم یا زیاد بشن از طرفی، و از طرف این که ممکنه یه سری از این اموال برای یه کار خاصی که من فرض کنید مثلا برای بحث علمی، برای یه مسئله خاصی جدا کنار گذاشته بشه. این آخر آیم یه نکته، آخر آیم اینجا داره اینو باز تأکید میکنه وقتی میگه فاتقوا الله و اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، اینجا وقتی داره این تأکید رو میکنه ان کنتم مؤمنین، اینجا میخواد بگه که اگر جایی شما دیدید که یک نابرابری هست یا یک مالی کنار گذاشته شد، شما به اونا خورده نگیرید. همچنین که توی تاریخ میبینیم یه جاهایی رسول اومدن مثلا غنیمت رو یه جور متفاوتی از ذهن افراد، یعنی غیر برابر توضیح کردن، یه سری افراد اومدن خورده گرفتن و قرآن در برابرشون ایستاد که نه، این رو در مقابلش نیستید، به خاطر اینکه هر همین اسلحه صلاح کار و توضیحش اینو باید در نظر بگیریم که تمامش بستگی به رسول داره، ولی اصلش درسته که میخواد توضیح کنه بین مردم.
ببینی هیچ میگه مامن آمن الا ولد بس، هیچ امر آمی نیست مگر اینکه
استثنان،
هیچ امر مطلقی نیست مگر اینکه قید میزن. یا درسته الان ما تو این مقام نیستی. ببینی ما بحث داریم از اصل میکنیم، از محور اصلی بحث میکنیم، راجع به این بحث نمی کنیم که استثناءاتی همیشه هست. درسته یا نه؟ اصلا من مثال دیگه برات بزنم. ای ما نمیگیم که اجازه بده.
من خواستم یه دوست من خواستم یه خودی دیگه برام که
شما فرمودید رسول عادله، عدالت هم هست. آره ما اصلا معتقدیم که انفال رابطه مستقیم با ولایت و عدالت داره. این دوتا در هم ضرب میکنه. به جایی که ثروت و قدرت خواص رو در هم ضرب کنه، عدالت و ولایت رو ضرب میکنه، اقتصاد شما میشه مردم. اینو داریم میگم، حالا من دارم تئوریشو میگم. ببینید حالا همین بحث شما میکنه، همون بحث باز مطلق و مقیده که اتفاق میفته، اما یه چیزی رو شما فراموش نکنید، شما آیه باید از برابری شروع کنه. حالا شما مثلا میگه یا حق و سهم هر انسانی که در ایران زندگی میکنه در زمان حیاتش مثلا 10,000 زمین، درست؟ فرض دیگه، حالا عدد نمیدونم شاید بشه 100,000، به نظر من میشه، ولی حالا اون چقدر ثروت نده، حالا این 10,000 درست؟ حالا شما میگی که خب یه دهی هستن همین الان 100,000 متر تصرف کردن، این میشه نابرابری، گرفتی ازم؟ خب میگیم آقا شما ببخشید 9,000 تا رو بده اونایی که ندارن، این کار رسول دیگه، این کار بلی، اون کار دستگاهیست که ولی تعیین میکنه، چه بنیاد انفال، یعنی تو اول بازی همه مسابقه، خب این بازی فوتبال دیگه، اول بازی که نمیدونی بگی این رنگ لباسش آبیه پس بعد این زودتر شروع کنه پالا پولو میاد. آره ببینیم همینو بگیم، ببینیم شما باید با برابری اجازه بگیم، ببینیم شما حتی تو بحث انفال مؤمن و کافر هم نداره، ایشون چون مؤمنه چون پسر شهیده مثلا به ایشون یه قید میزنی دوتا به نیستی. نه
استاد ببخشید من عذرخواهی میکنم، ببینید دوستان مجازی صدای این بزرگوار رو ندارن، اینجوری هم که بس دو طرفه میشه برای خیلی ها غیر قابل استفاده است.
خواستم بیان حضوری.
آره من نمیدونم یه جوری مدیریت کنیم که
اینجا حق برتر داره، نظارت دیگه طرف زحمت کشیده 40 کیلومتر اومده اینجا، طرف میشه تو خونهش داره مجازی میره، به اونا بی احترامی نمیخوام بکنم، ولی خب این حقش اولاست که ما با این حرف زدیم، حالا در اینا اونا هم یه حق
داره. دستش
بفای دکتر دستتون درد نکنه، یه موضوع قشنگی رو مطرح کردید، موضوع مفصلی هم هست،
مدل موازی این هم داریم، اون که این که انشالله اتفاق میفته. ما نظرم اینه
که بریم مدل سازی کنیم، عدد و رقم مجابشون کنیم، تکون نتونم بخوره.
آی دکتر انشالله این اتفاق میافتد، حالا یه روز، یک سال، ده سال، یه زمانی میخواد.
یه چیزی بهت بگم
بفهم روش.
حالا فرض کنیم مدل سازی کردی، عمل کردی، نمیگم 100%، 10% عمل شد، در جهان انقلاب میشیم.
آی دکتر انشالله این داره
مهم از این میخوام مخ میشه اقتصاد امام زمانی
انشاءاللهش.
من بفهم
چور مدل موازی با این دست هم میاد همه سوال پرس
ایشون بخواد
نه همیشه نه سری قبلا اینجور بود، دست من بود 10 نفر 20 نفر سوال پرسید. برکت داره، ما توکلمون به خدا، ذهن همه باز میشه. آید دکتر من شما سوال
من الان ولی جلسه میگم الان حق شماست.
نه برکت داره، ذهن همه باز میشه دست من. آید دکتر مدل موازی چی رو ما داریم؟ مثلا این انفال ان شاءالله پیگیر میشیم، یه روز، یه سال، 10 سال زمان میبره، یه چیز زمانبریه. من خودم تخصصم عمران شهرسازی، این پروژه زمانبریه، ان شاءالله اتفاق میفته. آقای دکتر موازی این ما چی رو داریم؟ مثلا اون بحثی رو که رهبر بنده خدا همش داره میگه چندین ساله، تولید، یعنی مبنای حرفش تولید. تو این زمینه چه ایده ای داری، چه فکری داری؟ یا مثلا مشابه اونایی دکتر
بازم ایده من انفال چرا؟ ارزان دقت کنم، مشکل تولید تو ایران میدونی چیه؟
چیه دکتر؟
انگیزه.
خب آقای دکتر من تولید بله بفهمید
اجازه
بفهمید دکتر
کاملا مادی حرف میزنم. چرا من سراغ تولید نمیرم؟ انگیزه ندارم. چرا ندارم؟ یکیش اونه، دومیش میگه بدو هم برای هیچ، بدو هم برای کی، برم کار کنم منافعش یکی دیگه بخوره. یه عدالت نیست، اجازه بده.
بله.
اتفاقا به خاطر عدالتی که نمیرم تولید کنم. میگه من چیکار کنم؟ همین الان شما رو شما تولید کننده ها، همین بچه از بله یا همین گروه جهادی، همه شما من میشناسم، خیلی شما رو میشناسم. اومده همینجا تو همین ساختمون، دو هفته پیش من میگه که آقا من رفتم تولید کنم، پام قلم شده. میگم چرا؟ یه طرف که سرمایه آورده میگه من اگه پولم رو گشودم طلامو خریدم دو برابر میشد.
یه مطلب
انگیزه، یعنی بحران انگیزه. ولی اگر تراش و جز انفال یک کسی طمع نمی کنه بهش، پول میاد تو تولید، چه جهش خوردی، باز مشکل انفاله.
آی دکتر من پریشب با یکی از مدیرعاملای تاوانی موفق ایران شام داشتیم با هم میخوردیم، اتفاقی تاوانی شباهنگ، آی دکتر عدالت هم خیلی عنوان کرد، خیلی جالبه، گردش مالیشون، حالا کلمه خارجش نمیگم، چند هزار میلیارد در سال. بس آقای دکتر شدنی هست. حالا من گفتم شاید مثلا راهکاری داشته باشید، ایده ای داشته باشید، اینو که پیگیر میشیم ان شاءالله، قطعا دوستان هم پیگیر میشن. یه روش
چیکار میکنی بعدش وقتی این مکتب اینجا افتاد، گروهی که بهش معتقدن، اینو که دستشون بردن بالا، گفتن ما 30 سال تو آخر عمرمون با این فکر وای میسیم، اونا عدالت به نظر من عدالت خود کسی نیست که به جیغ میزنه، عدالت کسی خواه کسی که پای مکتب عدالت سیده گرفتی ارزانه، پای مکتب آشقاسه وای میسه تو اقتصاد. ما الان کشور قاسم اقتصادی میخوام، اونو نداریم. درست شو؟ این نمیگه مکتب آشقاسه اقتصادیش خوب انفاله، من میگم انفاله رو دیگه نیست،
چیز دیگه بس نمیگه شما.
حالا اجازه بده بعد چی کار میکنی؟ میگیم انفال و پول، انفال و تولید، انفال و بازرگانی، انفال و نفت، انفال و مسکن، انفال و تورم، انفال و شکل میگیره اون نظامه. من نگفتم اول مکتب ها نظام سازه، نظام شکل میگیره، نظامی که شکل دادی چی شکل میگیره؟ تحلیل های مکانیکی، الگوهای عملیاتی، بعد میشه برنامه‌ریزی، تو برنامه‌ریزی قیدا وارد میشه. بعد الان یه سوال خیلی مهم که هیچکی نپرسید اینه، جایگاه مالکیت خصوصی چی میشه؟ اینجا وارد یه حوزه دیگه میشیم به اسم حق احیا، یعنی حق تولید. به من زمین دادن 1000 متر، رفتم تولید کردم، به اون یکی هم دادن 1000 متر گوشت خاک بخوره، به یکی هم نه. اون بحث شما اینجاست، عدالت اقتصاد میکنه، چون این زحمت رو بیشتر کشیده اعیانی رو بهش میدن، میگن آره اعیانی این ساختمون متری ندارم چند رو الان 15 میلیونه، 100 متر ساختی چند رو رم 150 میلیونه کنیم مجال مالشون میدن. حق احیاس این به ارث میرسه، مالکیت هم خصوصی محترم هم. اما انفال حق حیاته، حق زندگی، ولو شرابکارا، ولو غیر مؤمنا. اینه که عدالت جهانی میشه، یعنی همه کافت الناس رو در بر میگیره. ما یه همچین دینی داریم، جهانی شدن ماییم، نه آمریکا. سرمون کلا گذاشتن. آقا شما به جهانی شدن نمیپیوندی، قطار توسعه دارد میره و جا نمونی. ما باید قطار رو طراحی کنیم. ولی خودمون رو باور کنیم. شما چه صحبت های امام اول انقلاب بخون. اصلا دو تا یک قرونی غرب قبول نست. الان ما میپرستیم. آقا این سازمان های بین المللی چه قضاوتی میکنن؟ اون موقعی که داشت خوش به سرمان رو شروع امام میداد میدونی چی گفته؟ بخونید اینا رو. گفت 10 سال بعد سیاسیون ایران بیان بگن این خلاف دیپلماسی. من دارم حکم شریعت رو میگم این آدم بعد ادام شد. هر روز نشده. اینجوری که اسلام جهانی نمیشه. هر که خودمون اومدیم خودمون رو بردیم تو قفس میگیم چرا ما زندانی هستیم؟ برای که در رو باز کن بیرون. گرفته از اون مشکل اینجاست، ما رو تحقیر کردن. هم در حوزه اندیشه، هم در حوزه عمل. و خودش ببین من الان دستم خیلی جا اطلاع دارم. همه الان میترسن یه روز من حذف میشم. برای اینکه من جعبه اسرارم. ببینون شما بنده بهم ثابت شد تو همین 4 سالی که درگیر بودم تو تحریم، ما دوچار خود تحریمی هستیم. اصلا تحریم خارجی وجود ندارد. یعنی خودمون در حال بسته میگیم بچه تحریم. و نخواد خواد دارن این کار رو با ما. من تلاش کردم برای بول 200 میلیارد دلار پول ایرانی های خارج از کشور بیار بوده سازندگی و اشتغال را بدن. من نمیتونم من بیام جعبه اسرار دارم میخوام بگم ما رو برده توی فضایی که خودمون رو تحلیل کردیم. میگم آقا مشکل ما برجام، مشکل ما خودتی. بله میگه ما تو آب نداریم چون تحریمیم. حتی ما تحریم چون عقل نداریم، چون ایمان نداریم.
استاد ببخشید منظرت میخوام عرصات که اگر این اتفاق بیفته زمین ها هم واگذار شه مثلا.
ذهن درگیر شده
نه یه چیز دیگه میخوام بگم دوباره قابلیت این استش که برگرده به هم حالت سابق. مثلا سرمایه دارا میتونن زمین های خیلی آدم های زیادی رو بخرن، یه طرف 1/3 ایران میشه مال یه نفر رفته خریده. به من وقتی زمین رو میدن قابل واگذاری نیست. بعد نسلای بعدی که به دنیا میاد مثلا 200 سال بعد این
راه هست. همین نسل بعدی من که گفتم به محضی که شما خوب گردی شما سرسر هم این انرژی که به شما تعلق کرد یه آدم که تولد
من یه بچه دارم و یکی 5 تا بچه دارم. اون که افتاد میرسه به بچه من پیشتر
شخصی نیست. خسنی رو خودسته با بله بله اشکال نداره بابا. شما حالا من نمیگم آمارو من شما نمیگم الان منابع ایران 7% متوسط جمعی یعنی چی؟ عبارت اخراش اینه الان 100 میلیون تو ایران هست تو 700 میلیون جا داره. برو جلو خدا روزشو گذاشته. اصلا روزی دست مانی. ببینید من یه مثال دیگه از اقتصاد سرمایه‌داری بزنم چقدر خبیثه چجوری ما رو گول میزنه. علم اقتصاد غرب یعنی چی؟ یعنی میگه که منابع محدود خواسته ها نامحدود. چی میشه؟ جنگ. یعنی میگه مثلا ما 100 تا چک داریم ولی من 1000 تا چک میخوام. جواب میشه دیگه. میگه این مال من، میگه مال من، حرفش شما. میگه من زمین همه رو میخرم اینا رو کنم. جواب میشه دیگه. اسلام چی میگه؟ برعکس میگه منابع نامحدود خواسته ها محدود. شما حق نداره از یه حدی بالاتر رو قرار تو 4 تا غذا بخوری در یه روز یکی بسته گرفتی از هم؟ خدا روزی به اندازه یه دو وعده ها رو بردیم یه وعده ها دوسته وعده گوشتی کنار ای تو بودی من 4 تا میخوام 4 تا میتونی بخوری پولش رو اضافه بدی احتمالا نمیترکی تمام که نظم جوان به هم زدی. مگه میشه تو نظم جوان به هم زدی یه دیر ظلم میکنی درست شد؟ حتی مرز. پس برعکس تو این فلسفه که منابع نامحدود و نیازها محدود اصلا پایان ناپذیر قیمت رو میره تا بی نهایت. شما ببینم یه روزی فکر کردی انرژی از خورشید هم میشه گرفت؟ این هست دیگه همش طبیعته دیگه. حالا انرژی خورشید گرفتیم حالا کیه؟ من پسر خاله من چون فرزند شهید مال همه است. خدا داره خدایی که نیامده تو تفکیک بکنه. ببخشید اونم پسر تحصیل کرده، پسر آقازاده و نا آقازاده، اتفاقا ما در برابری شروع کنیم. اما اگه کسی اومد از این انرژی خورشیدی اومد یه دستگاه ایجاد کرد، یه ترانزیستوری درست کرد، یه خلاق پر حق احیا داره، یه بازی دیگه ایه. بخوام بگم اصلا مشکلی نیست تو این مدل، قابل تعمیم و قابل قبض و قابل بسته. ممکنه یکی رو یا مثلا من نمیدونم 10 تریلیون دلار هنوز بشکه نفت داره، نصفش قابل استرسال، نصفش مال آینده است. میگیم آینده رو میذاریم بعد، ولی اینی که قابل استرسال قابل مالکیته، ولی اینه که الان زنده هم حتی اگه یه روز از عمرش میده بعد حق و سهمش رو حساب کنید. این یعنی ادارت حتی اگه یه روز میده و فردا میخواد بدید، ولی داره نفس میکشه، ملاک جنبنده است، ما من داغ بتن، این داره راه میره. حتی حق حیوانات هم بعد بده. خدا داده تو کاری میزی، تو بقیه وسیله ای، تو طریقیت داری، ولی باید نماشت آبرومن باشه. مثلا معنی نمیده یه مؤمن در مقابل کفار دست رو دراز کنه. مگه نمیگه فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ؟ باید ما عزت داریم در مقابل کفار، به ذلیلیم. پولتون رو تو عراق نمیتونید ببرید، این عزته؟ تو حرف میزنیم یه نوع دیوالویشن باید بکنیم، ساقط خودفریبی وحشتناک. الان پول ما چی شده؟ دارم به شما میگم یه دلار یه ریال 7 دلار، یه دلار 700,000 ریال. این محصول عملکرد اقتصادی بگیر شاخص دیگه.
سوال
میخوام انزلابی بار بیارم که بنایش اینجا بگیم که حالا یا الکل داریم چی؟
استاد ببخشین یک سوال میپرسم. میکروفون دستم بسید
ها، میکروفون بده حق مجازی ها عدد
بله دست من بود ایشون
مجرور میکنی بده ایشون
ببخش بعد میدم به شما. من سه نکته رو تیتروار میخوام خدمتون عرض کنم استاد. یکیش نظریه، دوتاش عملیه. یکی این که در رابطه با این مباحث نمیشه بحث علمی کرد، به خاطر که یک مطلق انگاری و صفر و صدی تو مباحث ما هست. در مقابل علم اقتصاد یه عده‌ای به طور کلی رد میکنن، حالا با عنوان فریب و اینها و دستاوردهای کشورها دیگه را مثلا قابل بررسی نمیتونن، در صورتی که خودشون به یک جاهایی رسیدن. یه عده‌ای هم تسلیم محضن و حتی بومی سازی نمیکنن. به خاطر همین این دیالوگ شکل نگرفته. این دوستمون جلسه قبل گفتم حرفای ما رو میگن غیر علمی. خب وقتی که این صفر و صدی باشه، یکی یا اون طرفو بگیم به طور کامل علم نیست یا کلا تسلیم بشیم، این دیالوگ شکل نمیگیره. دو نکته عملی هم میخوام بگم. یکی بحث اینه که موقعی که دولت دست اون طرف میفته، ایده پردازی ها و انتقاد ها شروع میشه، دولت دست این طرف میفته، همه مدافع میشن و توجیه و جهاد تبیین و دوباره اون مشکلات پایه‌ای ما حل نمیشه. مشکلاتی که دیگه خودتون هم میدونید تو اقتصاد ما بعضان از زمان قاجار، شاید قبلش باشه، ساختاریه واقعا. یه نکته دیگه در عمل بخوام بگم، من بچه که بودم یک چیزی رو که از تو خونه میخواستم پدر مادرم گولم میزدم، میگفتم مال تو ولی دست ما، ازش نگهداری میکنیم. مثل همین سهام عدالت که ما رنگش رو ندیدیم، فقط یک گاهی وقتی پیامکی دیدیم ازش. اگر اون بس بشن بعض وقتا پیامکش نمیاد. الان چه تمهیداتی باید اندیشیدی که این انفال باز به سهام عدالت منجر نشه، بگن مال تو این انفال ولی دست ما.
من جواب اول شما رو با حرف آخرت میدم. سهام عدالت، من از سهام عدالت اسمش عدالته، نه اینکه سهام عادلانه ایه. اینو داشته شما اشاره کردید اینکه یه دیش صفر و صدی نگاه بکنن. نمیدونم، فکر کنم از اول بحث نبودی، البته من دیدم که وسط اومد. من اشاره کردم به این که علم چیست، علم تجربی چیست، علم انسانی چه نسبتی با تجربه داره، اصلا خود تجربه چه معنی داره، اصلا ابجکتیویتی که قلبی ها میگن برای امر مشاهده واقعی مگه یک نوع تفسیر داره؟ شما همین الان توی تهران بگردی، طرف سرما خورده، 10 تا دکتر میبری، 10 تا نظر میدن، همه علائم آزمایش هم یکسانه. مشکل ما اون قضاوت پزشکه، اون میخواد منو مداوا کنه، نه این آزمایشه. ما فهم میکنیم چون همه آزمایش یکسانه پس علم یکسانه. نه بابا جون، علم اون چیزیست که طبیب میگه که یکسان نیست. پس اسلامی و غیر اسلامی داریم. داشتم اینو توضیح میدم. ما منکر علم نیستی. اما کدام علم؟ علمی که حدیث میفرماید العلم نورون یقذفه الله فی قلب من یشاء. یه علم همین که گفتن، میگه آقا چون جهان ماده است و خدایی نیست و انسان اومانیست حاکم به جای خدا نشسته، چی میگه؟ میگه منابع محدوده، چون من باید همه رو بچکنم جورم نمیرسه. اینم علمه؟ از تو سهام عدالت در میاد که هیچ به درده هیچ چی نمیده، فقط پوک یه توهمه. قبل از اینم که دست شما برسه آب شده، تورم خورده رفته، فقط اسمش به نامشون نیست. تازه اون موقع نیت انجاد بد نبود، من صادقانه میگم موقع نیتش گسترش مالکیت عمومی بود، روشش غلط بود. روشش این بود که نسبتی با انفال نداشت. اگر همین سهامو گره میزد به انفال پایدار بود، ولی الان افتاده تو بازار، بازاریا و اون انحصارگرا و کمپانیا و شرکت ها دارن بازی میکنن با سهام عدالت. یه دوزارش هم بابت خالی نبودن عریضه چند وقتی بار به شما میدن، تازه اون تو هم کلی مشکلات. حالا کاری نداره، میخوام بگم اتفاقا ما معتقد به علم هستیم، اما کدام علم؟ بریم رو اون بشینیم باش قبول. اگه علم الهی ما نکرشیم، اما اگه علم شیطانی ما باش چه میجنگیم اصلا؟ نه تنها صفر و صدیم، بدترشیم. این مال این در مورد دولت ها هم که شما اشاره کردی به این که این میره بیده برد، خب به هر حال بعد حالا چیکار کنیم؟ مال ما بس کنیم الان در حوزه قدرت نیستیم، بعد برای روزی که به ما الان بحثمون اصلا قدرت هم نیست، اصلا قدرت سیاسی هم نیست، این کی اومده کی رفته نیست. ما میگیم آدم مواجهه با دشمنان خدا و دشمنان اسلام و احمقای نادان داخلی، حرف اثباتیمون چیه برای نجات مردم؟ برای شما این صحبت چه؟ همین الان مگه آقای پزشکیان همین دیرو گفت همه جا میگه آقا حق بگید؟ من آدم حق بگم، اگه ناحق شما بفهمید ناحق، اگه حقه شنیدی عمل اگر راست بود زنی گفت رو بیار بکن مشابه دست راست، ولی نمیاری اونجا یک کار گیره. برای مشکل نداریم با اثبات طلب، مشکل نداریم با پزشکی، حق رو بگه پاش بایسته نوکرش هم هست. ما میخوام حال مردم خوب شه، ما میخوام اقتدار ملی پیدا کنیم، ما میخوام هویتمون زلیل نشه، ما میخوام پولمون عزیز باشه، هر کی میخواد بهشون باشه. من اینجوری هم ما که میگم ما اتفاقا من اسیر این قیودات نیستم. حالا کسایی که تو همین جمع رو میشناسن انتقادهای سنگین من رو دولت های رئیسی میدونن، با اینکه ایشون به شدت آدم فداکار مردمه، ولی روش غلط بود، تصمیمای استراتژیک نادانانه گرفته شد که امروز بعضی بعضیش مربوط به دولت بشه. آقا حذف ارز 4200 ظالمانه بود، بر علیه سفره مردم، ولی نیتش این بود؟ نه، روش غلط بود. بعضی انتصابا همینطور، بعضی از عدم توجه. آقا وقتی یه استاد پیری مثل درخشان که 40 ساله که شما یه خاطره بگم از آقای درخشان که ما استاد من بوده حق بگردنم، ایشون 19 سالش که بوده زمان شاه، من سخنرانیاشو براتون میارم بدون تصویر. شما ای گمان یه پروفسور اقتصاد 19 سالش بوده، سال دوم دانشکده اقتصاد تهران، بعد بهش جایزه نوبل بدی، الان 75 سالشه حرفاشو گوش نمیدم. تو خونهش نشسته مستاجر. این ظلمه یا عدله؟ بهش هم اتهام کمونیست میزنن. نقدی که ایشون تو فرید بزرگ علیه مارکسیز نوشته هیچ احدی تو ایران نمیتونه بنویسه، هیچ احدی. بعد من میگم مارکسیز خائنانه نیست، یه حساب شده نیست که یه مارک اسرائیلی همه چه اسمونی بذارش اونجا که میرون باز باشی یا مردم رو چپ کن. این یعنی مطالبه بیرم آقا دوره آقای درخشان بچرخید اینجا دعوتش کنیم حرفشو بزنه. چطور همه حرف بزنن به جز ایشون؟ بعد میبینید که وقت اسم نمیزنید آزادی، آزادی اندیشه. نه خیلی، این دیکتاتوری اندیشه است. متوجه که یه آدم صاحب نظر دلشونه که نمیگم خطا نشده، کسی معصوم نیست، نمیگم اشتباه نکرده، ولی به هر حال جز محترمترین اقتصاددانه کشوری که بهش هیچ توجهی میشه، نه در دولت های رئیسی نه در دولت فعلی، هر دویشون رو بایکوت کرد. اشتباه بوده. یکی از دوستان رجب خانگوزی، آقای خانگوزی موظف بوده ایشون رو بیاره. نیوردن ملاحظات محافظه‌کارانه سیاسی این دهنش اصلا. فقط کتاب داره می نویسه، اونم میگه برای جوانای 20 سال دیگه، این حرفای الان روش نمیدن، دارم با خدا معامله میدن این حرفای ایشون. همه میشناسنش، بطور میترسن از مثل یه موقعی به ما میگفتن چرا اسم حضرت دریو نمیشده بیاری، برای اینکه هر میگفته انقدر رفتن لعنت کردن حضرت علی و لعنت الله علیه، که دیگه بعد آخرش میگفتن یه نماز هم میخونده. اون اولین کسی که نماز خونده به پشت پیغمبر، موقعی که شهیدش کردن مردم گفتن یه نماز میخونده. اینجوری قلب من مغلوبه میشه
بعد
نه بابا بذار بریم تو رو خدا بذار تا ما متهم نشدم برم نماز هم بخونم برم خدا بسازم کنه. به حال ببین من هدف من اولم به سایی که برگزار کننده بودم گفتم ببین من اگر بیام کسی نیستم، ولی هدفم ایجاد یه نهضت فکریه. جوانایی که میان با کارن ما هم هستیم، نباشن ما هم نیستیم. ببین مثل ایشون یه گوشه میشینیم مینویسیم برای چاه. من یه موقعی رفته بودم کوفه، مسجد کوفه، چاهی که میگفتن از توش فریاد میزده رو خیلی دقت کرده. گفتم چرا؟ گفتم برای اینکه مردم زمانش حرفش رو نمیفهمند. اونجا داد زد 1400 سال پیش ما نهج البلاغه رو برداریم یه گوشه شو بفهم. بعدم به ما بگم مارکسیست. ما میتونیم بریم سر کنیم تو چاه فریاد بزنیم. کمان که میخوام بگم، میخوام بگم ما کسی نیستیم، ولی ما نیازمند مجاهدان فکری هستیم. مجاهدان میخواد ما علیه این ادبیات کفرآمیز باید بجنگیم. هی باشیم تماشا میکنیم، هی میاد جلو، هی میاد جلو، هی میاد جلو. بعد میگیم آقا چی؟ سند بیستی. آقا سند بیستی محصول همون تفکر هاست. این حرمزاده بزرگ شده که امروز شده سند ملی شما. به شما خودت هیچ سندی نداری. تحقیر شدی. میگه اون یه چیزیه، اون چی چیزیه؟ دیگه خودت فکر میکردی بهتر از اون شده باشی، دیگه خودتو باور داشتی، نوآوری میکردی، خلاقیت داشتی، به قرآن تمسک میکردی، به روایات اطاعت از رسول میکردی. همین دیگه اطیعوا الله و رسول یعنی چی؟ یعنی از قرآن من اطاعت کنی. وقتی میگم روا حق پیچش نده، بپذیر، این میشه اطاعت. این کار رو کرده بودی امرو اصلی توله مزخرف بودیم و از زندگی نبود. پس از ماست که برمانست. حالا شما میگم من نکردم، ولی شما نوع انسان که هستی، شما بیا اصلاح کن. ما نه از رسول اطاعت کردیم، نه از قرآن اطاعت کردیم، ولی از توله های علمی اطاعت کردیم. علمی علکی دروغی ها؟ خیلی بحث عجیبه. من اصلا واقعا من تو خیلی کار پژوهشی کردم، ولی نمیخوام برای کسی بگم. اونایی که میشناسن منو میدونن من حداقل 20 سال فقط فکر کردم و نوشتم. از اینکه 250 تا مقاله چاپ نشده دارم، ولی همش ان شاء الله در راستای اصلاح. خب ما کجایی بازی این میشه؟ من نمیخوام بگم من دنبال بازی هم، واقعا همه به احترام میذارن. اصلاح طلب، بزرگرا، تاجر، کاسه، نمیدونم مردم عادی، جوون، با حجاب، بی حجاب، الحمدلله همه به من احترام میذارن و شاکرم اندالله. اما اون اثری که ما باید بذاریم نذاشتیم. خود ما هم مقصریم. من نمیتونم خودم رو به سر توجیه کنم. ما وظیفمون انجام ندادیم. میشه که ما جواب شهدا رو چی بدیم؟ بگیم هیچی. طرف تا به من گفت تو غیر علمی هستی، منم در رفتم. غیر علمی باشه، علم چی چیه؟ یه بار شجاعت بده به خود، علم چی چیه؟ اگه علم تو یعنی این که من سلاحی بسازم که با یه بمب 100,000 نفر بکشم، من اصلا نمیخوام اون علمو، خاک بر سر اون علم. اگه علم رسالت داره، یه ابزار فکریه، حالا اسمشو بذار جهل، دعوا سر لفظ که نداره، هم میگم یه چیزایی تو ذهن ما ساختن بازار، این بازار که گفتن آقا رسیده بودیم یه زمانی اینا در دل اولان از اونم بکنم بگیم یه آقایی از علماء قم میگفت که دین خدا هم مشتری مداره. این جمله رو ببینید، چون تئوری سرمایه‌داری میگه شما باید تو کارخونه تو بنگاه کالا رو یه جوری درست کنی که مشتری بپسنده. دین هم جوریه، یعنی خدا دین رو یه جوری میاره که تو خوشت بیاد، مشتری نداره. حالا اگه مشتری نپسندید بذارش کنه. اینه واقعا اینجوریه که ذهن دچار آشفتگی میشه. گرفته از اون حتی ذهن یه فقیه. ما باید تبیین بکنیم، ما باید دونه دونه با حوصله ببینید. زمان جنگ پیغمبر میگه یه گروه برید لیت فقر قفتی درست وسط جمعیتی برن کار فکری کن. ما وسط کار فکری بگیم بریم بدوی فکر لازم نداره، همه چون روشنه. ما شروع برای فقیه هم شروع نگه که یه مجلس شورای اسلامی هم که هست، یه دولت اسلامی هم که داریم. ما وظیفه همون چیه؟ فقط بریم فقر رو بتشیم. نه خیلی عزیزم، نقش اول شمایید. شمایی هستی ارادت تغییر ایجاد میکنه، تمدن میسازه. این باور رو دست ندیم، ما هستیم. یا علی سلام.
ممنونیم از استاد عزیز.